اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام محضر شما. خدا قوت. خسته نباشید. ما این شبها شرح زیارت اربعین رو داریم عرض میکنیم خدمت بزرگواران، با توجه به اینکه جمعیت تغییر میکنه. اگر خواستید بقیه مطالب رو هم گوش کنید، اینو در کانال مؤسسه قرار میگیره. مصاف شبهای قبلتر رو هم میتونید با همین سرچ کنید، شرح زیارت اربعین رو میتونید گوش بکنید. که حالا پیشنهاد میکنم حتما این کار رو بکنید و الا ما هر شب نهایتا بتونیم یه فراز دو فراز رو بررسی بکنیم. دیشب راجع به این صحبت کردیم که زائر در زیارت اربعین در بخشهای پایانیش، تقریبا دیگه یک چهارم پایانیش، به این فرازها میرسی که سلام عرض میکنه به ابا عبدالله و او رو شهادت میده که ابا عبدالله امین خداست و فرزند امین خدا. راجع به امین بودن و امانت بودن صحبت کردیم، کلی حرف زدیم و گفتیم که اینجا یکی همین بحث امانت داری مهمه که شیعه امام حسین باید امانت داره، مال مردم، حرف مردم، ناموس مردم باشه و نمیشه الکی لاف زد، دم از امانت داری زد اما در عمل خائن بود. کسی میتونه ظهور امام زمان رو بخواد، او مهمترین گنجینه هستیه. کسی میتونه ظهور امام زمان رو بخواد که امانت دار باشه، خدا این گنجینه‌شو به هر کس نمیده، او باید در عمل اثبات کرده باشه. حالا شما فرض بکنید یه نفر میشناسید که هر روز داره پول مردم بالا میکشه، بعد یه جا میاد به شما میگه که آقا یه پولی هم به ما قرض بده، قول میدم امین باشم. شما قول رو قبول نداری، میگه من در عمل از تو دارم خیانت میبینم به مال مردم، پس چطور میتونم بپذیرم که حالا تو امین باشی؟ و بحث کردیم این امانت الهی که عرضه شد بر هستی، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، اونها قبول نکردن و انسان قبول کرد. چرا؟ چون انسان رو نجات میداد از جهل و ظلمت، برای همین به این سمت رفت و اون شجاعت پیشه کرد، و در حالی که آسمان ها و زمین جرأت نکرده بودن امانت دار امانت الهی باشن، انسان رو پذیرفت. و بحث کردیم که نقطه مقابل امانت خیانته. یک موقع خیانت از سر عمد، طرف میدونه مثلا یک جایی مسئول گذاشتنش عمدن خیانت میکنه، یه موقع از خیانت از سر نتوانستن، یعنی ته دلش هم نیست اما جربوزه این کار نداره، ارزه این کار نداره امانت دار باشه. دوست نداشت ترک پست کنه اما ترسید وقتی دشمن حمله کرد، نتونست. برای همین خدا برای مأموریت های ویژه‌اش انسان‌های تماماً امین رو انتخاب میکنه. مثالی که عرض کردم گفتم، همینطور که ماها وقتی میخوایم یه شیء داغی رو از رو زمین برداریم، انگشتان قویمون رو میفرستیم برای این کار، چون میدونیم اینا تخطی نمیکنن، چون میدونیم اینا خطا نمیکنن، میدونیم اگه این انگشت کوچیکر بفرستیم این ول میکنه، یه استکان داغی چای ریختن میخوام برداریم با این دست بریم، ول میکنه، رهاش میکنه، میندازش. برای همین خدا کارهای مهمش رو به دست مأمورانش میسپاره، به دست انبیاء خاص، به دست اولیاء میسپاره، به دست ائمه میسپاره. یکی از بزرگترین، یعنی در واقع مهمترین نقاط عطف تاریخ عاشوراست. عاشورا رو فقط ابو عبدالله میتونه پیش ببره. و از اونجایی که ماها بعدن دهنمون باز نباشه بگه اگه ما هم بودیم میتونستیم، ابو عبدالله باید با همین ابزار زمینی این کارا رو انجام بده. باید عادی عادی به جنگ، عادی عادی این همه، در حالی که میتونه بهره ببره و نمیبره. برای همین ما میگیم و شهادت هم میدیم، اشهد انک امین الله و ابن امینه، که به راستی، یعنی برای من مطمئنم، مطمئنم که شما سرآمدید در امین خدا بودن و این سرآمدی شما دائمی و ابدی است. امشب خواهم راجع به این صحبت بکنم که حتی در آن دنیا هم شما سرآمدید، نه فقط در این دنیا بهترین خلق خدا بودید، اون دنیا هم بهترین خلق خدایید. برای همین ما در مورد امام حسن و امام حسین میگیم سیدای شباب اهل الجنه، که آقا شما اون دنیا هم آقایید، این آقایی شما فقط برای این دنیا نیست، این یعنی چی؟ آیا ما مبانی داریم برای حرف؟ آیا قرآن داریم؟ روایت داریم؟ چطور میتونیم اینو اثبات کنیم؟ این حرف، این ادعای خیلی بزرگیه. من شما رو به چند تا آیه قرآن متوجه میکنم. میبینید چقدر جالبه. قرآن میفرماد آیات مختلف، من مثلا دو تا شاره عرض میکنم خدمت شما. و نفخ فی الصور، و وقتی که در صور دمیده میشه، صور اسرافیل، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه چی میمیره، من فی السماوات من فی الارض، هر چی تو آسمون و هر چی رو زمین، الا من شاء الله، الا اون کسی که خدا بخواد. همین وقتی کلمه الا داشت، استثناء داشت، یعنی یه قصه‌ای داره، وایستیم حالا یا صبر کنیم ببینیم چیه. یه عده‌ای هستن که خدا میفرماد اینا خدا خواسته، خدا برای اینه که اینا مثل بقیه باشن، انگار که میگه آقا همه برن بیرون، همه اینجا بلنشن بیرون، الا مثلا اون کسی که مثلا حالا اشاره میکنه یا حالا حصر میذاره یه بخشی رو میخواد جدا بکنه. جای دیگه هم باز دوباره همینطور اشاره شده، و یوم ينفخ في الصور، بعد ادامه آیه هم باز دوباره همینجوری، و روزی که در صور دمیده میشه و همه بمیرن. محصل و برآمده از این دوتا آیه اینه که وقتی صور دمیده میشه همه موجودات آسمان و زمین میمیرن، مگر کسایی که خدا بخوان، من کسی که. پس اولا موت برای تمام مخلوقات حتمیه، تمام مخلوقات. ثانیا کسایی هستن که مورد مشیت خدا واقع شده و این فزع و صعقه اونها رو نمیگیره، مرگ برای اینا معنی نداره، نه عده خاصی هستن، بدونیم اینا کیان. در حالی که تمام موجودات میمیرن، انسان ها، تمام موجودی رو زمینن، ملائکه، ملائکه مقرب، ارواح قدسیان، حوریان، ارواح صلحا، شهدا، هر کسی که اصلا تو برزخ هم توی حالت بهشتی هم بودن داشتن اشغال میکردن، بعضیشون خوب بوده، اونا هم همه از بین باید برن. که بعد میفرماد که خود اسرافیل میمونه و خدا اسرافیل رو هم قبض جان میکنه، هیچی نمیمونه، که با نفخه دوم، با سوره دوم دوباره اینه زنده میشن که قیامت. درست شد؟ میفرماد لا اله الا هو، هیچ خدایی، هیچ معبودی، هیچ مقصودی جز اون ذات مقدس حضرت احدیت نیست. کل شیء هالکون، همه چی میمیرن، کل شیء هالکه، دچار هلاکت میشه، از بین میرن، الا وجه، جز چی؟ وجه خدا. وجه یعنی چی؟ صورت. برای چی میگم وجه؟ چون شما میخوای به نفر رو بکنی، همیشه میخوای با یکی حرف بزنی، میگه چشام نگاه کن با ما حرف بزن، صورتم نگاه کن با ما حرف بزن. کسی به ما رو میکنه، یه نفر صورتش از ما به چرخونه، ما میگیم یه توجهش به سمت ما نیست. وجه از این جهت وجه خونده میشه، برای همین به صورت میگن وجه. از اینجا میفهمیم که همه چی دوچار هلاکت میشه جز وجه خدا. یا این آیه رو گوش کنید، کل من علیها فان، هر چی رو زمینه، کل من علیها، روی زمین، علی الارض، فان، فانی میشه. البته واقعا هر چی رو زمینه کل من علیها فان، بازیچه هست، حالا تیکش هم انگلیسی ترجمه کنی، خب واقعا این چیز بازیچه لعب و لعب دنیا، اما حالا به هر حال کل من علیها فان. و یبقا وجه ربک، و فقط چی میمونه؟ وجه رب تو، ذوالجلال و الاکرام. اینجا نکته وجود داره، این ذوالجلال و الاکرام منظور چیه؟ بگید خدا دیگه. نه، اگر رب بود باید میشد ذوالجلال و الاکرام. عربی که از خوبیای زبانش اینه که قشنگ این چیزا مشخص میشه. اینجا اگر رب میبود باید میشد ذوالجلال، اینا برمیگرده به وجه، ذوالجلال و الاکرام، اون وجهی که صاحب جلال و اکرام. جلال صفات خدا در یک تقسیم بندی به دو بخش تقسیم میشن، یکی صفات جلال خداست، یکی صفات چی؟ جمال خدا. جلال خدا که ابهت و بزرگی خدا برمیگرده، یکم به مهربونی و بخشندگیش برمیگرده. ذوالجلال که صفات جلاله، اکرام هم صفات جماله، بخشندگیشه، یعنی اون وجهی که دارای صفات الله شده. عرض کردیم دیشب همه ماها مخلوقای خدا یه اثری از خالق تو اون هست. شما هر نقاشی میکشیم میگن اثر فلانیه، میتونیم از اون مخلوق به خالق برسیم. تمام هر آنچه خدا آفریده، یه برگ درختی هم نگاه بکنین اثری از خدا روش هست، یه مورچه داره میره اثری از خدا هست، از خالق هست. در هیچ موجودی مثل انسان امکان تجلی صفات الله محقق نشده. این انسانی که کان ظلومن جهولا استعداد اینو داره بالاتر از ملائک محل تجلی صفات الله بشه، ما مثل خدا بشیم. مثل خدا در صفات نه در ذات، ذات اقدس الهی بری از همه این چیز هست. اگه خدا مهربونه ما مهربون بشیم. اصلا شما دقت کردیم که احسن الخالقین، من بهترین خلق کننده هم هستم، همین نشون میده خالقای دیگه هم هستن که خدا بهترین خلق کننده هست دیگه. اونا کیان؟ ماهاییم. همین قوه خلاقیت که ما داریم، ما هم خالقیم، یه اثری رو خلق میکنیم، یه چیزی رو میسازیم، اما او احسن الخالقینه. ما هم مهربون میشیم اما او ارحم الراحمینه. ما هم علمای داریم، او اعلمه. درست شد؟ در برخی از این انسانها این صفات الله خوب تجلی میکنه و باید هم کامل باشه، یعنی هم صفات جمال طرف داشته هم صفات جلال. مثال که من میگم شما ببین، مثلا حضرت عباس وقتی از جنگاوریش و قد و قامتش و اینا داریم صحبت میکنیم به صفات جلال داریم میپردازیم. حالا فکر کن حضرت عباس یا آدمی بود که از این برم میگیم آقا خوش چش و ابرو بوده، ها، به جمال میپردازیم. درست شد؟ فکر کن حضرت عباس یه آدم خوش بر و روی بود که یه تنبش میزدی میخورد زمین، اون وقت انقدر ما دوستش نداشتیم. چون ما این جامعیت رو دنبالشیم، چون این آدم ها جمیع این صفات درشون باشه. اگه یه بخشی داشته باشن یه بخشی نداشته باشن کاریکاتورن. کاریکاتور چجوریه؟ چشما رو درشت میکنه، بینی رو درشت، بقیه صورت رو درشت میکنه، فقط چشما رو درشت میکنه، میشه کاریکاتور، مسخره میشه. میگه همه اینها رو باید آرام آرام به دست بیاری. آدمایی هستن که خیلی مهربونن، این گوگوری مگوریان، برای خشون کنی برنشست سر جاش، این آدم کاملی نیست. یا افرادی هستن خیلی شجاع و اصلا اینجوری تحور دارن اما ذره محبت درشون نیست، حال تو به هم میزنن. همه اینا باید کنار هم باشه. نمونه اتم و اکمل ماجرا اهل بیت. در مورد ابا عبدالله نقل شده، راوی میگه که من هیچ جنگجویی رو ندیده بودم، چون آخرای کار اینطور تمام یارانش به خاک و خون کشیده شده باشن، خسته باشه، تشنه باشه، عطشان باشه، بره به حرم چهار تا دختر بچه بیان دورشو بگیرن. میگه کسی دیگه بود بریده بود. میگه اما نمیدونید وقتی به ما حمله میکرد، بالا لفظی که استفاده کرده خوبم نیستم میگم بدونید، میگه انگار گرگی بود که به گله میزد. میگه سپاه ما با 30,000 نفر نصف میشد. میگه من مونده بودم چطور میجنگه. میبینید چرا حضرت عیسی را اروپا پس زد؟ چون حضرت عیسی که برای اروپایی ها ساختن کامل نیست، فقط صفات جمال داره، جلال نداره. حضرت عیسی بالای صلیب داره عجز و لابه میکنه تو رو خدا منو نجاتم بدید. انجیل بخونیم که ایل ما شبختنی، خدا چرا منو تنها گذاشتی. عیسی که میگه اگه زدن تو گوشتون این طرفم بگیرید. حضرت عیسی اینطور نبوده، اینا رو ساختن براشون. پادشاه ها اینجوری ساختن که بتونن حکومت کنن، که وقت این اسلحه دست نگیره قیام کنه. یا ابو عبدالله رو میبینید به وقت جنگیدن چطوره، چطور از رزم بچه های نوجوان سپاه امام حسین وقتی نقل میکنن از قاسم ابن حسن و اینا، ما غیرتی میشیم، کیف میکنیم. میگه نبرد نمایانی کرد، ای کامل این آدم. همین نشون میده که میگه آقا میدونید کی میشه وجه الله؟ اونی که متناسب رشد کنه. کسی که متناسب رشد بکنه او باقیه. چطور؟ پس این برمیاره به وجه خدا. یه جای دیگه داریم که تبارک اسم ربک، مبارک اسم پروردگار تو، ذل جلال و اکرام. اینجا جلال و اکرامو به چی ربط میده؟ به رب، یعنی بلند و پایه و مبارک است اسم پروردگار تو، آن پروردگاری که دارای مقام جلال و اکرام است. از این دوتا جمله، این دوتا آیه اخی که وقتی من بچسبونیمشون استفاده میشه که وجه خدا از اسم خدا برتره و وجه خدا، وجه الله، همون وجه الرب و همون ربه. یعنی وجه الله انقدر خدای شده که همون ربه، اما خدا نیستا. رقاطی نکنیم، نهای قرآنه دیگه. تو آیه دیگه داریم که و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى. بعد دوباره دومی دمیده میشه فاذا هم قیام ينظرون. بعد همه برمیخیزن. کیان نا برمیخیزن؟ اونا که مرده بودن. اونا که نمرده چی؟ اصلا شامل حال این مطلب نیست. در ادامه این آیه رو وقتی میخونیم میگه بعد نفخ دوم که زده میشه، اون نفخ اخرى که زده میشه دومیه، کسایی که هالک شده بودن و بین رفته بودن بلند میشن اینا. یا آیه دیگه داریم، اینا رو حالا جمعش جالب میشه، گوش کنیم. فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ. همه اینا رو حاضر میکنیم، همه باید حاضر بشن در محشر. الا عباد الله المخلصین، اون بنده هام که خالص شدن. یعنی اصلا اونا شامل این که بمیرن زنده بشن احضارشون کنیم به صف شید محشر اینا نیستن. یعنی اصلا محشر شامل حال اینها نیست. یعنی اینها در جای مافوق عالم برزخ و عالم حشر و نشر و حساب و کتاب و عرض و سؤال قرار دارن. اون جایگاهیه که وجه اللهیه و اونها، یعنی اصلا مرگ شامل حالشون نمیشه و همیشه زنده. چطور شما در مورد یه شهید شنیدید میگه شهدا زندن؟ بل احیان اند ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیان اند ربهم يرزقون. بعد شهدا، این بندگان خالص شده. ببین یه مخلص داریم، مخلص یعنی کسی که داره با نفس خودش میجنگه، با نفس امارش میجنگه، داره خودش رو خالص میکنه. یه مخلص داریم، خالص شدن اونو فرق داره. فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. اصلا با حساب کتاباشون کاری نداریم، اینا مستقیم تو بهشتن. این حساب کتاب مال شما هاست. ببین، نه میمیرن که بخوان دوباره زنده بشن و نه احضار میشن، به غیر حساب هم میرن. اصلا حساب کتاب ندارن. وایستا حساب کتاب پس بده. نه خیر ای خبرانی، ما فوق عالم حساب کتاب پس کشیدن ایستاد اون بالا. او سر میزنه به عالم حش شفاعت میکنه، او از بالا میاد پایین در محشر مثل پرندهی که دانه برمیچینه، گریه کنای فرزندشو جدا میکنه، میاد در محشر فریاد میزنن عین الفاطمیون برای شفاعت. دو تا نقل داریم، میگه که اون پیرهن خونی رو برمیداره میاره، یکی هم که دستای بریده حضرت عباس. امیرالمومنین میفرماد زهرا جان چی برای شفاعت میاری؟ بابا دستای بریده فرزندم عباس برای شفاعت همه کافیه. فلذا اصلا شامل قواعد محشر نیستن. آی تو محشر آقا همه اینجوری محشور میشن، آ برهنن، آی نمیدونم ظلمانی تاریک فلان به آی اینا مال ماهاست. برای این بزرگواران نیست، یه وجه الله. چون تمام این صفات رو در وجود، این صفات رو ساخت، محل تجلی صفات الله. اینقدر اینا صفات الله درشون خوب تجلی کرد، بعضی موقع در طول تاریخ قاطی کردن گفتن لابد اینا خدا. به امیر المومنین گفته تو خدایی. بابا من تو خدا، من رزاق نیست، خب تو رزاقی. من خدا منتقم نیست، خب تو منتقمی یا علی. از اون طرف حواسش بچه یتیم هاست، از اون بر ذوالفقارش یه پدر سوخته نذاشته قصه در بره. میبینی کامله. الان اگه دقت بکنید خیلی تو دنیا میگن دین رحمانی، دین رحمانی، دین رحمانی. دین رحمانی یعنی چی؟ یعنی صفات جلال بذار کنار. دین رحمانی یعنی دین تو سری خور، یعنی هر بلای خواسته بتونی سرش بیاری. از اون طرف هم یه مش وحشی و حیوان داری مثل داعشی ها. هیچ کدوم نه ربطی به خدا نه کاریکاتور، نه به درد نمیخورن. ابا عبداللهی که تو وسط کارزار نگران اون کسی که میخواد بیاد پیرهنشو ببری، پیرهن نو تنش کرد که او ناامید بر نگرده. آخر مهربونی همون کسی که راوی میگه چنان به میدان میزد لشکر رو نصف میکرد. خسته بود اونجوری میجنگید. یه اواخر ابو عبدالله فرمود که من دیگه چشام سیاهی میره، آسمون دود میدید، کد دخان مثل دود میدید دیگه. پس اصلا محاسبه ای ندارن. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و جز به کردارتان شماها جزا نمیشید. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا بهتون داده نمیشه الا با اون واسطه اون چیزایی که چی عمل کردی. باز دوباره میفرماید الا عباد الله المخلصین. عباد الله المخلصین فرق دارن، اونا جداست. اینا کسایی که شیطان هم بهشون راه نداره. قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین، ای خدا به عزتت قسم تمام بنده هاتو گمراه میکنم. الا عبادك منهم المخلصین. اصلا حساب کتاب عباد الله المخلصت فرق، اونا خالص هستن، زورم نمیرسه بهشون. اصلا حوزه ای نیست که من بخوام برم، بخوام از ته اذیت و آزاری که مثلا میخواست به اهل بیت برسونه. میگه امام سجاد نماز بخواه خودش به شکل ماری در میآورد، میومد تو سجاده شست پای حضرت رو نیش میزد، میگه اصلا توجه نمیکرد. میگه باز به شکل خودش ظاهر میشه، میگه حقیقتا سید الساجدینی. آقا میشه بنده خدا هم اینطور بشه؟ بله، امکانش وجود داره. بله. امام نه ماها؟ بله، امکانش هست. اینکه چقدر میتونیم بریم به این سمت دیگه با خودمون. حضرت عباس اسمت ذاتی داره مثل اهل بیت؟ ها؟ نه. نه. حضرت علی اکبر اسمت ذاتی داره؟ خیر. اما مگه میشه یه نفر اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله باشه معصوم نباشه؟ اسمت اکتسابیه، به دست آورده. حضرت ابراهیم تو 99 سالگی تازه به امامت میرسه. نبی بوده، مرسل شده، اولوالعزم شده، خلیل الله شده، هنوز امام نشده. 124 بقره قال انی جاعلک للناس اماما، آزمون سر بریدن پسر تو که بسه تازه امام شدی. بیا حساب کتاباش فرق داره. بله، خدا از بین مخلصینش مأمور میفرسته، چون اگر مخلص نباشه ناخالصی داشته باشه فرمان که میرسه خوب اجرا نمیکنه. دیشب چی گفتم؟ یه چیزی اگه ببین بدن ما موحده، مغز که فرمان میده همه گوش میکنن، یه چیزی پرت کنن سمت چشمای ما ناخودآگاه دستمون میبریم جلو صورتمون. کدوم دستمون میبریم؟ اون دستی که فرستره. اگه راست دستیم دست راستمون، اگه چپ دستیم دست چپمون. اینجا خود دست اگه مغز داشت شروع کرد انقلت آوردن. چطور منو میفرستی؟ من حیفم دست چپو بفرست. اصلا چه ما دستا رو میفرستیم؟ ما گناه داریم، کله رو بکش اونور. درست شد؟ چون موحد نیستیم. بینی بین ماها چقدر اختلافه؟ میگه 124 تا پیغمبر بزه کنار هم دعواشو نمیشه، اما دو پایگذاشته ها در یک اقلیم نگونج، اونا موحدن. ما نیستیم. کی وحدت شکل میگیره؟ فقط حول وجه الله شکل میگیره. وقتی شما بخواید به اوست توجه کنید و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، ولا تفرقو، تفرق نباشه، وحدت بشه، فقط حول حبل الله. گفتن حبل الله که فهم امیر المومن اهل بیت، فقط حوله. میدونید کسایی که امیرالمومنین کنار زدن گفتن اگر علی خلیفه بشه داد بقیه عشایر قریش در میاد که چرا فقط از بنی هاشم داره انتخاب میشه، نبوت و لاقل تقسیم بندی کردن، گفتن نبوت تو بنی هاشم باشه حکومت تو بقیه. استدلال اینا این بود، بهانه‌شون این بود که تفرقه به وجود، تفرقه نشود بعد امیرالمومنین. چند تا فرقه همینا رو کره زمینه، تو هم مسلموناست، تو خود برادران اهل سنته. میگه برید دوراتون رو بزنید جز وجه الله کسی شما رو جمع. بعد خدای به اینا چی میدی اون دنیا؟ میگه لهم ما یشاؤون، هر چی بخوان. اینجا گوش کن، هر چی بخوان. ولدینا لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. اینو دو سه شب پیش توضیح دادیم فرق لدی و عند الله و لد الله و عند الله. این دوباره بگم کوتاه، عند الله یعنی نزد خدا، لد الله یعنی نزد خدا. فرقش تو چیه؟ عند الله ما میدونیم چیه، لد الله نمیدونیم چیه. من مثلا یه موقع تشنه میگم آقا یه آب معدنی کنار تصویر دیوان آب به ما بده، این عنده. یه موقع هست میگم چی؟ میگم آقا یه جوی به ما آب برس، نمیدونم کجا. ببین این اصحاب رقیم، حالا ما به غلط میگیم اصحاب کهف، خب اما غلط و مستلسه، اینا وقتی رسیدن اینجا مونده بودن، گفتن خدایا ملدون که از سمت خودت یه راه فراری بساز، ما نمیدونیم چیه. خدا وکیلی میشستن هزار سال فکر میکردن این به عقلشو میرسی که خدا باشه شما رو 300 سال زنده نگه میداره، بعد شما چشاتو منی اینجا کجاست؟ حالا باورتون میشه اصحاب کف همینجا اتفاق افتاده؟ آقا یعنی چی؟ رزمنده ما داشته میجنگیده، بعد 8 سال رسیده سر مرزای خودش، درسته یا نه؟ بعد 8 سال برگشته رسیده سر مرزای خودش، قطعنامه 598 هم که جام زهر بوده خوروندن به رهبرش، فکر کن رفته تو کما، نه 300 سال تقسیم بر 10، 30 سال بعد چشماشو باز میکنه، یه میاریمش تو این مسیر، میگیم بیا رو برو. میگه اینجا کجاست؟ میگیم اینجا جاده منتهی از کربلا به، از نجف به. میگه نه نمیشه که، چی شد؟ ما یه چشم به هم زدن خوابیدیم بیدار شد، چی شد؟ اصحاب کهف اگه زنده میموندن 300 سال جلو چششون آروم آروم تغییرات میدن. خب آروم آروم مسیحیت گسترش پیدا کرد، قدرت گرفتن، بعد آروم آروم شاه خودش هم مسیحی شد، حکومت دین مسیحیت رو پذیرفت، ها بوتا رو برچید. خب یه زمانی بود اگه رفت 300 سال عمر میکرد بفرض، مثل حضرت نوح عمرش بلند، چیز عجیب نمیدید، درسته؟ اماش گفتن یه لحظه کات، یه تیکر در میام دور میچسبم اینجا. معجزات هر روز جلو ما داره اتفاق میفته. واقعا رزمنده ما فکر میکنه که پشت این مرزا اشک میریخ، برای کربلا جیگراشون میسوخت. شعارشون چی بود؟ کربلا کربلا ما داریم میاییم. یه لحظه، نه 300 سال، میگیم 30 سال بخواب. دهه 60، دهه 90، 67، 97، درست شد؟ جنگ تموم شدش، میبینی یه دقیقه چشماتو به من فکر کن رفتی توی خوابی، اونم که میره تو کما نمیفهم 10 سال خوابه، 20 سال خوابه، 30 سال خوابه، که بیدار شد میگه یه روز خوابیده، بیدار میشه بهش بیاریش اینجا بگی که آقا اینجا عراقه، یا آقا شما من سر کار گذاشتی. میگه این همه ظهر کجا دارم میرم؟ ما این نگفتید بریم شهر بلاغو بیا دیگه فرام شد. این اون لدالله رزمنده ما کارشو که گفت خود من نمیدونم دیگه باید چی کار کنم، متوجه؟ خون داد 230 هزار تا جوان دست گل تقدیم کرد. خدا گفت وایستا نگاه کن ببین چه جوری، که عمرم به مخ شما هم نکرد یه کاری میکنم، خود همین آمریکایی که از این حمایت میکرده به نزدش کنار شما رو بیار اینجا. جز اینه خدا اینجوری دیگه، خدا میخواد حال فرعون رو بگیره یه کاری میکنه موسی رو این بزرگ کنه، عمدی دیگه میخواد حال فرعون رو بگیره. این همه بچه رو کش، یه بچه رو نکش، کی بزرگش کرد؟ خودش. گفت دیدی هیچکی نیستی، ببین خدا رو کری بخونی دیگه، از یه جایی میزنه دیگه نفهمی از کجا خوردی. که فکرش هم نمی‌کنی. میتونست مثل حضرت ابراهیم توی بره بیابونی توی غاری بزرگ شه، میتونست مثل این هزار مدل به خدا بلد و میدونه عالمه. گو نه، میگه کاری میکنم خودت بزرگش کن، تو خوب جیگرت بسوزه که بفهمی خدا منم. اینجا بفهم میگه لهم ما یشاؤون فیها، اینا هرچی بخوان بهشون میدیم، هرچی بخوان ما یشاؤون و لدینا مزید. تازه یه چیزا هم میدیم که خودشون هم نمیدونن چی میخوایم بهشون بدیم. یعنی یه سری نعمات هست که هیچ کس نمیدونه. ببین اگه تو قرآن باشه دیگه لدینا نمیشه، متوجهی؟ یعنی اگه لو بره دیگه لدینا نیست، میشه اندالله، میشه نزد خدا، دیگه لدالله نیست. میگه ببین آقا تو بهش چی میدن؟ اصلا نمیفهمیم الان به ما بگن چیه، عقل شورمون نمیکشه. چون ما الان درگیر جرم و جسم و جنسیم. الان به ما بگن بزرگ میگیم ارتفاع. تا بخوام دعا بکنیم به سمت بالا دعا میکنیم. جز اینه؟ این کره زمین، کره زمین گرده. این که داره بالای دعا میکنه به این ور داره دعا میکنه. اون که اون طرف کره زمینه کجا داره دعا میکنه؟ به پایین اونجا که تو میگی بالا. یعنی به دور از زمین دارن دعا میکنن. برو برخوش بالا داره میبینه. چرا؟ چون درگیر ارتفاعه. تو بگم بزرگ اصلا نمیبینم بزرگ یعنی این. یعنی چی؟ حتما باید ارتفاع داشته باشه. بزرگی رو جز در قامت ابعاد طول عرض ارتفاع نمیتونه بفهمه. حالا ببین برای این در مورد یه نوع بزرگی دیگه صحبت کنم. یا نمیفهم. ببین یعنی شما بیا به یه کور مادرزاد، نابی مادرزاد بگو ببین یه رنگی داریم اسمش قرمز. میگه رنگ چیه؟ یه رنگ این اجسامی که میبینید اینا یه جور دیگه میگه یه جور دیگه میشن یعنی چی؟ آخه یعنی به یه رنگ دیگه میگه. خب من نفهمیدم رنگ چیه ها. و چه میگم قرمز چیه، آبی چیه، رنگین کمان چیه؟ اصلا نخواهد فهمید. بچه‌ای که تو رحم مادره بیا بهش بگو ببین پسر خوب، دختر خوب چیه؟ ببین یه دنیای دیگه هم هست. برو بابا اینا آخوندا درست کردن، کی گفته؟ کی همون بر برگشته؟ کسی بر نگشته، همشه مسیر اینوری بوده. بعد ببین این چیه؟ این پاه. پا میدونستی به چه درد میخوره؟ به هیچ دردی نمیخوره، نه چرت و پرته. خیلی هم کار ما رو سخت کرده اینجا. یه بابا قرار به این بدوی دویدن دیگه چیه؟ اینو بعد تکون بده، چه فایده داره؟ که راه بری، راه رفتن یعنی چی؟ برو دیوونه اینا رو آخونده چپونن تو مخت. میگه این چشه؟ میگه چش دیگه چی؟ میگه همین، خب فهمیدم. به چه درد میخوره؟ بی خودی. میگه قراره با این ببینی. چیو باید ببینم؟ تو رحم تو ظلمات محضه. میگه چیو باید ببینم؟ میگه که ببین مناظری از کوه. میگه برو باید دیوانه. حرفا چیچی میتون روانی شدی؟ مشکل پیدا کردی؟ میگه بعد چی خوبه؟ میگه همین بند ناف. همه اشغال همین بند ناف. بچه جنین تو رحم فقط به واسه بند ناف ارتزاق داره دیگه. ها میگه ولکن بابا اینا رو ولش کن، بچسب این بند ناف. میگه ببین حالا برای بند ناف خوبه که بعضش ارتزاق کنی برای آینده، برای جهان بعد. تکبودی بار نیای تو این دنیا بمونی ها. بدون موقع رفتن بند ناف پاره میشه، اصلا به کارت نمیاد. تازه دست و پا، دهان، سیستم گوارش. میگه این دیوونه شده. انبیا دارن بر ما خبر میارن، نگاه توی محیط رحمی. میگه ای جنین جهانیست اونجا اینطور اونطور. حالا با چهار تا براش مثال بزنی. بگه خب چی باید مثال بزنی؟ میگه میوه خوردی؟ میگه آره. دوست داری؟ آره خوشمزه است. میگه اون وقت قطوفها دانیه، میوهش لازم نیست دستتو دراز بکنی. اینجوری که دست اینجوری میبه می تو دستت. یه آیات خدا بر شیرازی ها فرموده. بعد میگه که خب چی؟ قطوف ها دانیت دم دسته، تو دست رسه. اراده میکنه تو دست، لازمه دستو درست کنه. بعد میفرما کلو وشربو. میفرما میوه ها قطوف، بعد میگه کلو وشربو بخورید. و یعنی میفهمی که میوهاش انقدر نرمه و جویدن نمیخواد که انه وشربو. فهمید چی شد؟ یه بخورید و بیاشامید. رانی میدن مثلا، نمیدونم چی به چیه. خب بعد این مثالو بزنم برای این. میگه اینجا زن هست. خب میگه ببین انقدر خوشگل تراش اونوره، برای این باید همین جوری مثال بزنی، چی باید بگی؟ برای این بگی چشم، دهان، دست، پا، اصلا نمیفهمه. باید همین جوری حرف بزنی. با چیزی که شناخت داره. فلسفه سر از نعمات هست میگه ولدینا، یه چیزی هست تو به شما نمیفهمید. حالا مثلا میگه بهشتی ها هر چند هزار سال یه بار که غرق نعماتن یه نعمت خاصی بهشون عرضه میشه، چه همهشون منتظر اون نعمتن. هر چند هزار سال یه بار اون نعمته میگه او چیه؟ میگه به واسطه امیرالمومنین حضرت زهرا بهشون داده میشه. چیه نمیدونم. بذار ادامه بدم این مخلصین و این وجه الله. پس اونا دارای مقام منیع و منصب خیلی رفیع و بلند مرتبه و عظیمی هستن. میگه سبحان الله اما یصفون، خدا منزه از اون چیزه که شما وصف میکنید. خدا پاک و منزه از اون چیزه که شما ها میگید. یعنی شما هر جوری خدا رو توصیف میکنید گند میزنید. شما هر چی بگید الله اکبر باز ارتفاع تو مختونه. چون بایی به دنیا آمدید، تو این تو این مختصات زیستید. تو توی محیط رحمی چی میفهمیم از لذت ما بیرون دنیا بگیم؟ از همون چیزهایی که وصف میکنن این جماعت خدا. اینجا رو گوشن الا عباد الله المخلصین. یا اونا فرق دارن البته، اونا سبحان الله بگن میفهمن چیه. ببین عباد الله که مخلصن چقدر متفاوتن، اصلا همه چیش متفاوته. یه روایت رو ببینید، اینا عبد محضن، هی میگه عباد عباد عباد. ببین اصلا آیت الله بهجت رو نگاه کن، تمام افتخارش خواستن جمع کنن رو سنگ قبرش نمیشن العبد. پیغمبر ما رو وقتی تو نماز داریم میگیم، میگیم عبده و رسوله. اول عبد بودنش میگیم، بعد رسول پای خدا بودنش. بالاترین مقامی که برسه عبدی، که هیچی نیستی. وقتی فهمیدی هیچی نیستی میشه همه چی. وقتی هیچی نیست بعضی شیشه هستن انقدر تمیزن فکر میکنی نیستن، انقدر تمیزشون میکنن فکر میکنی شیشه نداره. میگه این پنجره شیشه داره، انقدر خالصن نیستن. فلذا خدا، فلذا خدا میشن. اینا خود اون وجه الله صاحب جلال و اکرامه. میخواد بنده من هیچ گونه محبتش را در دل من جای نمیدهد، حدیث قدسیه، و موجبات محبت من را فراهم نمی کند که در نزد من محبوب تر باشد از آنچه من بر او لازم و واجب گردانیدم. میخواد امر میکنم گوش میده، هیچ جوری چی میگن، میگن انجام واجبات ترک محرمات، اینو اگه درست انجام بدید میرسونتون به جایی که باید برید. این که نماز اول وقتو میگن بخونید، برای چی میگن؟ برای اینکه میگن نگاه کن ما الان گوشیمون دو بار زنگ بخوره دویدیم رفتیم. یه نفر چهار بار ما رو صدا کنه، قهرم باش بشیم ده بار صدا کنه تو جمع، میگیم بله بابا چی حالا؟ آ چی کار داری؟ اذان اقامه فقط داره صداش میکنه حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر الامر. باباشو بیا دیگه. نمیره. موبایل زنگ خورد اونوره. زن بچه صداش میکنه اون طرف. حالا اصلا نه خدا مهمتره. بله. لاف میخواییم بزنیم کنتور نمیندازه که، یا واقعیت رو میخواییم ببینیم. و او پیوسته با به جا آوردن نوافل و مستحباتی که او را بدانها تکلیف نکرده ام محبت خود را در دل میشه، میگه واجباتش انجام میده، بعد برای من خدا خودشیرینی میکنه. مستحب باب استحباب، باب استفعال، باب طلبه، استعلام به زور خبر میگیرن، استخبارات به زور حرف میکشن، استحباب به زور طلب و حب میکنن. خدا گفته ایف درکت نماز بخون، این نوافلش هم انجام میده. میگه باری یه لیوان آب بیار، یه لیوان آب میاره میذاره تو پیش دستی میاره. میگه باری یه لیوان آب بیار، یه لیوان آب خونک میاره. باری یه لیوان آب بیار میاره توی ظرف خوب میاره. این بنده ای من اصلا دیگه با من تو حوزه واجبات کار نداره، اونا رو قطعا انجام داده. مبارزش با شیطان رسیده به مستحبات. تو افعالی که من خدا ثواب زیادی توش قرار دادم و من دوست دارم شروع کرده داره خودشیرینی میکنه برای من خدا. چون او را بدانها تکلیف نکردم محبت خود را در دل من بیشتر میکنه، تا جایی میرسد که من محب به او میشوم، من خدا عاشقش میشم. و در این صورت که من محب به او شدم، من گوش او میشوم که با آن میشنود، اذن الله. من چشم او میشوم که با آن میبیند، عین الله. و زبان او میشوم که با آن سخن میگوید، و دست او میشوم که با آن اخذ میکند، و پای او میشوم که با آن راه میرود. زمانی که مرا بخواند اجابت میکنم، و هنگامی که چیزی از من مسئلت کند به او عطا مینمایم. یا یار گوش کن، خیلی عجیبه. پارسالم اینا من کامل توی همین شهر زیارت اربعین بخشه، ما پارسال نصف زیارت اربعین تونستیم پیش بریم، امسال نصف دومش داریم میگیم، اونجا مفصل صحبت کردم. این آیه خیلی عجیب غریبیه، گوش کنید. و وصینا الانسان به والده، انسان رو وصیت کردیم که به پدر مادرش احترام بذاره. حملت و امه وحن علا وحن، مادرش به سختی او رو بارداری کرد، بزرگ کرد. مادر دیگه سختی میکشه، درد زایمان، حاملگی، ویار، سختی، واقعا هم سخته ها. اومدن توی یکی از این کلیپ ها من دیدم، اومدن درد زایمان شبیه سازی کردن رو مردا، یه رباتی منم به دستشون شبیه، هیچ مردی نتونست تموم بیه، همشون در رفتن. خب میگه وحنون الله وحن، میگه و فصالهو فی آمین، دو سالم بعد چی؟ آمین یعنی دو تا سال، دو سالم بعد شیر بهش بده. انا شکر لی ول والدک لی المسیر. اما سوره لقمان آیه 14 میگه دو سال. انعام 151 یرزعن اولادهن الوالدات، میگه شیر بدن بچه‌هاشون حولین کاملین، دو سال کامل، باز میشه چند ماه؟ 24 ماه، دو سال. باز بقره 233 و فصاله فی عامین، یعنی همه جا شیردهی چقدره؟ دو سال. اما یوی ما یه آیه داریم کاملا همه جور ریخته به هم. و وصینا الانسان به والده احسانا حملت و امه کرها، مادرش وقتی حامل بود کراهت داشت. همه جا میگه وحن سختی، اینجا میگه کراهت. خب مادر کراهت که نداره، حامل است خوش، خیلی هم مادرها اختیاری هستن باردار میشن. و وضعت و امه کرها، و وقتی تازه به دنیا آوردهش هم ناراحت بود. و حمله و فصاله 30 شد، و حمل 9 ماه حاملگی و فصال شیر دادن میشه چند ماه؟ 24 و 9 33 ماه. بعد بشه چقدر 33 ماه؟ میگه چقدر شد؟ 30 ماه. اصلا این آیه با همه جا فرق داره. یه خدمت امام باقر رسیدن گفتن آقا این چرا اینجوریه؟ فهمان این آیه معنی داره، این در مورد فرد خاصه. گفتن که در مورد کیه؟ گفتن در مورد پدر ما حسین ابن علی است. گفتن چرا؟ گفت ببین من اینو لطف خدا شاید بگم شامل حال من شده که من این آیه رو خوب فهمیدم یه جاهایی. ببین چرا؟ ما خالمون اینا یه همسایه داشت بچه بودیم، یه مستاجری داشتن. اینا بچه‌هاشون یه مشکل ژنتیکی داشتن. تمامشون به یه سن مثلا نه 10 سالگی 8 سالگی چقدر میرسیدن میمردن. 3 تا بچه همینطور به دنیا آورد مردن. دکتران بهش گفتن نکنه این کارو، باز دوره انجام بده، بچه دوست داشت. من یادم با بچه‌ای داشتیم بازی می‌کردیم تو حیاط، مادرش نشسته بود نگاه می‌کرد اشک می‌ریخم اینجوری. و به خاله‌م گفته بود چرا اینجوری می‌کنه؟ حالا بعداً بهت میگم. رفتیم خونه گفتش که این همین جوریه خاله جان، اینا به یه سن نمی‌رسن می‌میرن بچه‌شون. این بچه جلو چشش داره قد می‌کشه. مادر بازی بچه‌شو داره می‌بینه، اما چیه؟ می‌دونه آخر ماجرا چیه؟ ناراحت. کراهت داره. یه وقتی ابا عبدالله رو بادار شد حضرت زهرا، آقا رسول الله مأمور شد که حضرت زهرا رو خبر بده از آنچه که پیش رو داره. برای هم میگه باردار بود اما ناراحت بود، به دنیاش آورد خوشگلی شدید بازم ناراحت بود. میگه آیه قرآن خیلی عجیبه ها. و ادامهشو گوش کنید، همه جا میگه بارداری و شیردهی 23-4 ماه، اما چرا این چیز 33 ماه، چرا اما اینجا شده 30 ماه؟ خب شیردهی که دو سال کامل، از 30 ماه کم از 33 از 30 ماه کم بکنی میمونه بچه چند ماه باردار بوده؟ 6 ماه. یعنی یه خبری بود که این بچه 6 ماه هم به دنیا میاد که همین هم در مورد ابا عبدالله داریم. آخر همین آیه میگه همین بچه‌ای که اینجوری به دنیا اومد برمیگرده رو به سمت خدا میکنه، خب، و میگه که اللهم اصلح لی فی ذریتی، خدایا در ذریه من آدمای صالح قرار بده، ذریه من رو اصلاح کن. امام باقر میفرماد اگر او میفرمود به خدا عرضه میداشت اللهم اصلح لی ذریتی، تمام پسراش امام میشدن، تمام نسلش. چون از خدا خواست فی ذریتی، یه فی گذاشت در ذریه‌ام، برخی از امامش دو نسل امام حسینه، برخی از نسلش امام شدن. یعنی اینقدر خاطرش عزیز بود پیش خدا. اینو برای چی گفتم؟ برای این چی گفتم که میگه هر چی بخوان ما که بهشون میدیم، که و همون چیزی که از من مسئلت کند به او عطا می نمایم. حالا شفیع ما الان اومدیم، ما داریم برای کی خود شیرینی میکنیم؟ برای امام حسین. توی مسیر اومدیم یه همچین آقای رو شفیع میخوای بری قرار بدی. میگم آقا من گناهکارم، واقفم. ما اینجا نیومدیم خالی ببندیم. میدونم. من خودم میدونم چی کارم. اما به خدا پاهم درد گرفت. چشو چی شد؟ اینه که میفهمم. قبول دارم همه چی واقفم، گناه دوست ندارم و اراده ترکشو ندارم، از دستم در میره، گناه باز نیستم، از دستم در میره، اما پاهم تاول زد. آقا این داشته منه، ببین چقدر دارم پیاده هم میام، نگاه کن ماشین هم بغل دارم میرن، ببین من دارم راه میرم، از یک کشور دیگه اومدم، گفتن امسال اینجا شلوغ نرید، توجه نکردم. آقا ببین اومدم زیارت برای همین خاصه، زیارت ارادت رو نشون میده در عمل، که تو اصلا مقصودتو مشخص میکنی، مقصدتو مشخص میکنی، قصد میکنی، قاصدی میشوی، را میفتی. و هیچگاه من در کاری که خود بدون واسطه و اسباب فاعل آن کار بوده ام برایم درنگ و تردید حاصل نشده است. میگه وقتی من گوشه او میشم میشنوم، زبان او میشم حرف میزنه، مگه میشه من به کار خودم گیر بدم؟ امام زمان میفهمد قلب ما ظرف مشیت الهی است، بخواهد میخواهیم. ان الله، خدا به راستی، ان الله یرزال رضا که فاطمه، راضی میشه با رضای تو، غضب میکنه با غضب تو، میشه یه اراده. چرا؟ چون این بنده عبد عبد بود، هیچی از خودش نداشت، خدا عبدی اطعنی، ای بنده من اطاعتم کن، اجعلک مثلی، قرارت بدم مثل خودم، عین خودم، در صفات نه در ذات. حضرت موسی یه روایت دیگه است، عرض کرد در پناه و امان تو کیست در آن روزی که پناه و امانی غیر از امان و پناه تو نیست؟ ای خدا، کی در پناه؟ خداوند وحی فرستاد که آن کسانی که مرا یاد میکنند، پس من هم آنها را یاد میکنم، و برای میل و تقرب به من با یکدیگر اساس دوستی و محبت برقرار میکنم، پس من هم با آنها محبت میبرزم. ایشان کسانی هستند که چون من بخواهم مردم روی زمین را به جهت کارهای ناپسندشان عذاب کنم، همین که آنها را به یاد میآورم از عذاب اینان صرف نظر میکنم. حالا فهمیدی اگه امام زمان نباشه چی میشه؟ لساخت الارض و به اهلها، زمین کل اهلشو میبله. میگه یه دونشون کافیه که رحم کنم به یه سرزمینی. نبود اون عباد اللهی که دارن وصلن، اون آدم های پاک و خالص، این آخر الزمان زمین و زمان با هم دوخته میشد. حالا تو دای ندبه چی میگی؟ حالا این وجه الله دیدی چه جایگاهی داره؟ تو دای ندبه دنبالش میگردی، میگی اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، میگه کجاست اون وجه الله؟ ای وای بر ما، وجه اللهی بین ما میزیست، میتونستیم بریم ببینیمش، نگاش کن، میتونستیم بشنه. عزیزان علیه ان ارال خلق ولا ترا، میبرم سخت همه آدم ها رو میبینم شما کجایی؟ ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، سهم من از این همه سر و صدا و تصویر تو دنیا یک کلمه از صدای شما هم نیست. همینجوری زور رفتم برای طلاب خارجی، اینجا از 30 تا کشور جمع شده بودن جامعة المصطفی سخنرانی داشتم براشون داشتم برمیشم، یه جوان دنبالم افتاده بود زار زار اشک میریخت، گفت چیز خصوصی میخوام بگم. چشید که گفت من رفتم کربلا دارم برمیگردم، گفت رفتم اونجا زیارت کردم، شب خوابم برد، خوابیدم آقا اومده تو همون موکب، بعد من یه لیوان آب خورد به من گفتش که ممنون که برای ظهورم دعا کردی. بعد گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه آخرین دعام بود، کاش اولین دعام میبود. یعنی آدم وجه الله میتونه داشته باشه، گیره چیه؟ خدای ماشینه چی میشه؟ نمیم خونه چی میشه؟ چقدر خواسته همون کودکانه است؟ بله آقا جان، اصلا حساب و کتاب بر اهل بیت عرضه میشه. و ایاب الخلق الیکم، بازگشت خلق به سمت شماست. و حسابهم علیکم، حساب بر شما عرضه میشه. و فصل الخطاب عندکم، اصلا شما میگی کی بهش کی جهنم. برای چی؟ برای اینکه شما خدایی شدی، تمام اون صفات الله به بهترین شکل ممکن در شما 14 نفر تجلی کرد، در هیچ کس دیگه اینجوری تجلی نکرده بود، در انبیا تجلی کرده، نه اینطور که در شما تجلی کرد. انبیا الهی مقرب میشدن میخواستن بهشون حال بدن، خدا میفرمود که از فردا من اینجوری صدا کن، وحی میرسه به واسطه جبریل، خدا به یه مقام جدید داده، گفته من از امروز اینطوری صدا کن. چطوری صدا کنم؟ بگو الهی یا حمیدو به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطرو به حق فاطمه، یا محسنو به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق حسین. که وقتی برای زکر از زکریا اینجا 3 روز زبونش بند اومد، کاف ها یا عین صاد، سوره مریم، گفت آقا من این پنجمیه رو گفتم دلم هوری ریخی اوی اشکام شور شوریخ، چه اینجوریه؟ گفت روحت کشش داره، میدونه چه خبره، بدون اینه روزه عرضه شد. فتلقا آدم و من رب بهی کلمات، اهل سنت این آوردن، مستدرک حاکم نیشابوری داریم، کنز المال متقی هندی داریم، تو برخی تفاسیرشون هست که میگن همین یا حمید و به حق محمد یا عالی به حق علی عرضه شد و از حضرت آدم بخشیدیمش. همینجور گریه هم که بود، گریه فایده نداره که، فقط راه بازگشت توجه خدا کیه؟ وجه الله. باید اسمشونو بگی. چطور توجه کنم بهت؟ باید وجه منو جلب کنی که من توجه کنم بهت. چجوری توجه کنم؟ وجه الله رو باید بلد باشی. باید میگه اینه وجه الله التی یتوجه الیه الاولیا. بابا اولیا یتوجه الیه. ما که ایچی دیگه، کجا این قافله ایم؟ این وصیت امیرالمومنین چیه؟ در مورد این بزرگوارانی که در بین مردم زیسته و این مردم نفهمیده. حالا اراده الهی بر چی قرار گرفتی؟ این بزرگوارانو بفرسته کجا؟ 1400 سال پیش در میان قومی بدوی، در عصر جاهلیت، تمام نور رو بفرست تو ظلمت. به اراده الهی بر چی قرار گرفتی؟ میگه امیرالمومنین داشت نصیحت میکرد، اون آخرش فرمود الله الله فی ذریه نبیکم، خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره ذریه پیغمبرتان، مبادا در حضور شما و در دسترس شما مورد ستم و ظلم قرار گیرند و شما بتوانید از آنها دفاع کنید و تقدرون علی دفع عنهم، بتونید دفع کنید اون خطر رو ازشون. وای بر شما، امت اسلام به نحو احسن به این وصایا گوش کرد. امیرالمومنین که اونجا رو خونه نشین کرد، دستاشو بستن جلو چشش، چه اتفاقاتی افتاد؟ علامه امینی میگفتن امام حسین مظلومه، گو از امام حسین مظلومتر میشناسه، امام حسین حمله به حرمش رو ندید. گو بمیرم برای امیرالمومنین که جلو چشش اسدالله الغالب بود و اون اتفاقات افتاد. حضرت زهرا که ماجرا رو میدونید چه کردن، امام حسن رو که پیکر مطهرش هم نذاشتن کنار جدش دفن بشه، داشتن میبردن از دور تیرباران کردن و لا یام که یامی که آبا عبدالله، همه رو جمع کردن یه جا سر آبا عبدالله بیاده کردن. از همه کینایی که از امیرالمومنین داشتن دو دلشون مونده بود، گفتن بغزن لعبیک، اردن اونجا بیاده کردن. این فراز رو هم عرض کنیم برای امشب بس میشه. در ادامه زائر اربعینی، ببین یه امین الله میگی ببین چه خبره، تو امین خدا همینجا هم اون طرف، آقای همینجا هم اون طرف، مثلا ما نمیدونیم اون برد به قرار فیلم کنم خواهد بیرم اشغال بیرم بخوریم بخوریم. آقا اصلا قرار اونجا اتفاقاتی بیفتی چیه؟ نمیدونیم. تو یه سری روایت های برداشت های میشه میفهمد عشت سعیدن، میگه با سعادت زندگی کردی. بعضی تو زندگی نفله میشن، دیدید دور برامون هست انشالله که ماها نباشیم، چه به بدبختی کشیده میشه، نه آبرو براش میمونه، خسرت دنیا و آخره میشه، میگه نه قشنگ زندگی کرد، خوشگل زندگی کرد. اما ضایت حمیدا و مورد ستوده گذروندی و مت فقیدا مظلوما شهیدا. ظاهر اینجا ظاهر قبلا تو همین زیارت اربعین میگه حواوت به سعاده، ظاهر میدونه که امام هیچ استعدادی نمونده که الا اینکه شکوفا کرده، چون خود ابوالعبدالله فرمود فانی براستی من لا ار الموت الا السعاده، من مرگو نمیبینم الا سعادت، ول حیات مع الظالمین الا برما، و حیات مع یعنی در کنار، زندگی که توش معیت همراهی با ظالم باشه، بلو یه سر زوزنی، این نکبته مال شماها، مال شماها، اینا نمیخوام من. اینجا یه نکته رو عرض بکنم، عرضم که در بین فرزندان حضرت ابراهیم دو تا رویکرد خیلی پررنگه. یه شاخه اسحاق، یه شاخه چی؟ اسمه. تو هر دوتاشون هم هستا، فکر نکن یعنی مثلا شاخه اسحاق اینا همه بد این بر همه خوب، نه تو هر دوتاشون اصلا ببین، هم اون پدرسوختای درجه یک، هم اون ظالمای درجه یک تو همین نسلن، هم اون بهترین ها تو این نسلن. خود خودم سوره صافات باید باشه میفرمه ظالم لنفسه مبین، از همین فرزند از همین نسل اسحاق تو کسایی میان که مبین ظالم به نفسن، آشکارا ظالمن. و همین صهیونیستام از طریق اسحاق نسبشون به کی میرسونن؟ حضرت ابراهیم میرسونن دیگه. خب یک روی کرد، روی کرد دنیا طلبانه، یک روی کرد، روی کرد دنیا و آخرت با محوریت آخرت، نه اینکه فقط هم مثلا دنیا رو ول کردن، نه دنیا برای آخرت، اما دنیا هدف میگه، وسیله بیشتر نیستش. ببین در مورد اونا چی میگه قرآن، ولتجدنهم احرس الناس علی حیات، از اینا حریص‌تر برای زندگی دنیا نداریم. نمیده یهودی ها میگه یود دو احد هم لو یعمر الف سنه، هر کدوم اینه دوستن هزار سال عمر کن. همین شاران که مرگ مغزی شد به کمارف سالها نگهش داشتن تا دانش پزشکی انقدر پیشرفت کنه دوتورتن برش گردونه. نقطه این طرف کیان؟ کسی که فرهنگ اهل بیت بزرگ شدن که اصلا اینا خانواده شهادتن، و اصلا ما آل شهادتیم. قال ابو الشهید، به امام حسین کیه؟ ابن الشهیده، فرزند شهیده، اخو الشهیده، برادر شهیده، ابو الشهیده، درسته؟ و خودش سید الشهداست. اصلا تو این خاندان افتخار چیه؟ کرامت و ناشهاده، یکی از کرامت های ما شهادته. این طرف چی؟ هزار سلوم کنن. میگه اگه بدون اینا هم هر اینا هیچ کدوم تو را از عذاب خدا دورمه. یه جای دیگه میفهمان قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه شما فکر میکنید پیش خود جای خوب دارید آرزو مرگ کنید. ولن لن یعنی عمرن نفی للابد ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم ولا علیم بذم. من خودم این ظالما رو خوب اینا عمرن آرزو هم چیز نمیکنن. سوره جمعه دوباره شهید شبیه همین قل یا ای الذین هادوا ای یهودیا ان زعمتم انکم اولیاء لله. اگه شما توهم زدید زعمتون بر اینه که فکر میکنید که شما اولیاء الله هستید من دون الناس بقیه مردم آدم نیستن فتمنوا الموت ان کنتم صادقین آرزو مرگ کنه راست میگید ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم ولا علیم بالظالمین. من خودم همینا رو افتادن ظالمن دروغ میگن. یک شاخه شده حریص بر دنیا صهیونیسم جهانی، یک شاخه شده خانواده شهادت و ابا عبدالله. دو تا جریان شگفته، این طرف شیعه حسینی و اون طرف صهیونیستا دقیقاً درگیر میره. ما جبهه مقاومت درست کردیم، اونا جبهه صهیونیسم درست کردن. میبینید هیچ دعوای دیگه رو کره زمین نیست. بقیه مردم کره زمین چی هن؟ یا به حرف ما گوش میدن یا به حرف اونا. اصلا ما جبهه ثالثی نداریم. خیلی جالبه. ابو عبدالله میگه ما حیات مع الظالمین الا برم. ما اصلا حیات با ظالم برم نکبته. فیا سیوف خزینی. شمشیر میترسونی؟ نه چی میترسونی؟ اون از مرگ میترسونید؟ ما مرگ اون برسته میگه فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. دو تا بچه دوقلو رو فرض بکنید توی جنینن تو رحم مادرن، یکیشون 5 دقیقه زودتر به دنیا میاد، اون یکی اگه مثلا بفهمه میدونی چی میگه؟ چه لفظ استفاده میکنه؟ میگه مرد. میگه از این دنیا رفت مرد. اونایی که اونور وایس دادن میگن چی؟ به دنیا آمد. چرا ما وقتی یه نفر میمیره میگیم مرد؟ به خاطر اینکه این وریم. قشنگ نشون میده بیس فکرمون کدوم وریه. دنیایی میاد. اگر اون وجه آخرتی ما غلبه داشته باشه یه نفر چه میگیم؟ آخ جون به دنیا اومد. شهید برونسی پدرش نقل میکنه پیرمرد ورشته برده بود جبهه. برده تو سر آشپزخونه گفت بیا اینجا. این بابا همی پیچون در میرفت میگفت بیا اینجا. گفت چی؟ میگفت بیا اینجا بابا. آخر افت موری بود افت شهید شدی. گفت بابا نمیخوام شهید شم. گفت بیا اینجا شهید چی؟ بیا شهید چیم وگرنه میمیریم. بیاد اندالله یرزقون بشیم. رزق بود. کسی که زنده است رزق داره دیگه. حال زنده است میگه کجا فهمی زنده است؟ میگه آبانون میخوره. میگه تو زیبا زندگی کردی، سعادتمند زندگی کردی، خوشگلم رفتی، ستودنی رفت و مزایت حمیدا خیلی زیبا رفت، اصلا شاهکار بود. اصلا یه جوری سناریوشو چیده بود که نظیر نداشت. حواسش به همه چی بود. عرض کردم میگه وقتی به میدان رفت یه پیرن زیریه رو پاره پاره کرد که کسی برهنش نکنه، رو اون لباس قشنگ پوشید اونی که برای پیرن میاد ناامید بر نگرده. ببین فکر چی ها رو کرده. میگه خیلی هم زیبا رفتی، انقدر زیبا رفتی که بتونه کل بشریت بهت افتخار کنه. بگه آقا آی ملائک سجده کنید. برای چی؟ همین یه حسین کافیه. سوال دیگه دارید؟ متفقی داد. میگه رفتی در حالی که غریب بودی، یک جا گیرت انداختن، فکر میکردن خب دیگه اینجا کار یه سره میکنیم، صدا از کسی درمه، رسانه ها خاموشن، خبری نیست، این به سمت بکشونش نذا بره کوفه، ببرش وسط بیابونا، بردش وسط بیابونا، چشوندش برده بین کجا، 18 کیلومتر دیگه میرسید همونجا، کشوندش اونجا، گفت یه جوری بزنید با این خاک خیابون بیابون یکیش کنید، خبری ازش نیاد بیرون. تنهای تنها شد، هیچ کس نبود. آخر کاریا بلند شد مرده ها رو صدا میکرد. آقا تا داشت پیام برای کل تاریخ میرسید، گفت آقا ببین امام زمان انقدر غریب شدن، مرده ها کمک میخواد. گفت رو به کوفه کرد، فرمود هانی کجایی؟ نمیدونی تنها شدم؟ مسلم رو صدا کرد، رو به علقمه کرد، عباس ابن علی رو صدا کرد، رو به دارالحرب کرد، علی اکبر رو صدا کرد. گفتن حسین خون ازش زیاد رفته، آتش برقش قربه کرده، متوجه نش. یه حلم ناصری طلبید که بعد 1400 سال هنوز داره آدم میکشه میبره. میخواست پیام برسونه بگه بدبختا شماها مردید در حالی که دارید راه میرید، که نمیشنوید حرف منو اما اونا میشنون. که فکرشو میکرد اون آقایی که تنها تو گودال گیرش انداختن، یک روزی بزرگترین اجتماع بشری به بهانه او باشه. من رفتم بالا همین ساختمان وسط موکب، ساختمان نیمه کاره و مرتفع، اون بالا داشتم نگاه میکردم، میگم آقای تو آخر این جاده رو که نگاه میکنی جمعیت یه هفته از همینجوری داره میاد، داره میره کربلا. یه دیم که حالا تواناییشو ندارن، سخته براشون، مریضن، مشکل پیدا کردن، زمان ندارن، تعدادی رو حالا با پیاده رفتن، بغیر با ماشین دارن میرن. بعد تو این یکی از 5 تا راهه، 4 تا دیگه اینجوری هست، اصلا یه اقیانوس، یه قلبیه داره همه رو صدا میزنه، این رگه ها داره میریزه، این گلوبول ها همه سیاه همه رو داره میکشه سمت خودش. یه اصلا یه حجی را انداخته، لباس احرام به تن همه مشکی، همه رو داره میکشه که آقا یه اقیانوسی شده کربلا که تو رگه های کربلا آدم جریان داره، انسان جریان داره، همه رو داره میکشونه سمت خودش و هر دنیا مونده بابا. فقط هم الان سیاستش اینه که اینو باستا به خبری ندید، دیگه یه 4 تا خلوچل جمع میشن یه تو اسپانیا به هم گوجه فرنگی هم میزنن، خبر اولشونه. 10 تا گاو ول میکنن بین ملت، دیدید دیگه گاو بازار، ولی آدم زخمی میشه، کشته میشه، خبر اول کشته میشه. همینا توی لندن یه مراسم یه با متکا میزنن تو کله هم دیگه، آو مراسم نمیدونم چی شه، خودشون شبیه جک و جن و اینجور چیزا میکنن، نمیدونم جشن هالووین درست میکنن، خودشون شبیه مرده ها میکنن، هم جشن زامبیا درست میکنن 12 اکتبر، میان تو خیابون، همه اونا با حساب خبری، اما این کارناوال آزادگی رو نمیبینن. فعلا بنا رو گذاشتن بر سکوت، چون اونا هم خوب میدونن اگر حسین ابن علی رو دنیا بشناسه یکی از شرایط ظهور فراهم شده. چون آقا وقتی میان میخوان خودشون معرفی کنن با آقا ابو عبدالله خودشون معرفی میکنن، یا اهل العالم ان جدی الحسین، میگه من جدم حسین، چون حسین همه میشناسن، یعنی آها میشناسیمش، میگه من نوه هم از نسل اونم. حالا ما متوجه این وجه اللهیم دیگه، داریم تو این مسیر میریم. اسم این موکبه مع امام منصوره، یعنی همراه با امام زمان. مگه میشه ابو عبدالله یکی از زائرهای این جاده به سمت ابو عبدالله نباشه؟ تو این جاده قدم برمیداری، شاید داری قدمتو میذاری جاهایی که آقا صاحب الزمان قدماشو گذاشته، شاید داری رد میشی، یه وقت تنت خورد به تنه کسی، امام صادق فرمود در بازارهای شما قدم میگذارد و بر فرشهای شما قدم میگذارد. حواست هست؟ با این نگاه از کنار زائر ابا عبدالله بگذار، مع امام منصور، ما این مسیر رو همراه با شما میریم آقا جان. مگه میشه کسی که صبح و شب عشق میریزه بر ابا عبدالله، بدلت دو موعد اما عوض عشق گریه میکنه، خون گریه میکنه، در این مراسم عظیم عزاداری و بزرگداشت شعائر حسینی آقای ما نباشه؟ نمیدونیم امشب در کدام موکبه، اما همین که میدونیم یک جایی از این مسیر شاید شما حضور داری، برای من کافیه که تک تک این قدمها رو ببوسم، خاک پای زائرا روی چشم بکشم، که شما امام حی و حاضر من باشی، قریب باشی، من همه رو ببینم شما رو نبینم، صدای همه رو بشنوم صدای شما رو نشنوم، که انشالله خداوند به این قربت و به این غیبت به برکت دعاهایی که شماها وقتی خواهید رسید به قبر ابا عبدالله، به حائر میرسید، چشت به گنبد ابا عبدالله میرسه و دعا میکنی برای ظهور، و دعای اول و آخرمون همینه، وقتی رسیدیم دعا میکنیم انشالله به برکت این دعاها، به برکت این قدمهای خسته، به برکت این دلای شکسته، خداوند ظهور آقامون رو برسونه. تجلی در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات نت بفرست.